اگر رخیص بود تو باز دیگر بدبارسه حتی تو گل و ماسه.
ذهن،
مغز،
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز سلام، شما شنونده برنامه ذهن، مغز، زندگی از شبکه رادیویی سلامت هستید. من رویا قندلی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مجری کارشناس برنامه ذهن، مغز، زندگی هستم و به اتفاق همکارانم برنامه دیگه‌ای تقدیم حضورتون میکنم.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها، آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن، مغز، زندگی.
در این برنامه قصد دارم به موضوع خستگی مزمن و دلایل اون بپردازم. به همین منظور از سرکار خانم دکتر مریم عابدنظری، متخصص مغز و اعصاب، دعوت کردم که در این گفتگو شرکت بکنن. سرکار خانم دکتر عابدنظری سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام و احترام، خیلی ممنونم که منو دعوت کردین، در خدمتتون هستم.
ممنونم.
قربان شما.
با توجه به عنوان این برنامه که خستگی مزمن هست، من میخواستم بفرمایید که خستگی مزمن چی هست و چه علائمی داره؟
خب ببینید، موضوع برنامه که خیلی موضوع جالب و نوعی هستش، در واقع موضوعی هستش که خیلی کمتر تو مباحث پزشکی بهش پرداخته میشه و خیلی شناخته شده نیست. حالا ما میایم یه سری توضیحات کلی راجبش میدیم که در واقع مقدار اطلاعات شنوندگان عزیز هم زیاد بشه. ببینید، سندرم خستگی مزمن از اسمش پیداست، خستگی که مزمن. خب خستگی همه افراد تجربه میکنن، ولی کی بهش میگیم سندرم خستگی مزمن؟ زمانی که فرد دچار خستگی های مکرر فیزیکی و ذهنی میشه، به طوری که بعد از استراحت این خستگی برطرف نمیشه. حالا اگر گهگاهی این حالت ها باشه ایرادی نداره، ولی اگر به مدت 6 ماه به طور مداوم فرد این خستگی های مفرط رو تجربه بکنه، اون وقت بهش میگیم سندرم خستگی مزمن.
یعنی یه مدت زمانی رو به خودش اختصاص میده.
درست میفهمید؟ دقیقاً باید 6 ماه از بروز این علائم بگذره تا بخوایم این سندرم رو در واقع تشخیصش رو بذاریم.
حالا علاوه بر این مدت زمان که یک خستگی مفرط فرد دچار میشه، علائم دیگه‌ای هم هستش که ما خستگی مزمن رو بشناسیم؟
بله، دقیقاً. ببینید، سندرم خستگی مزمن، خب کلید اصلیش خستگیه، ولی در کنار این خستگی یک سری علائم همراه وجود داره که در واقع ما رو هدایت می‌کنه به تشخیص. یکی از شایع‌ترین علائمی که همراه خستگی مزمن اختلال خوابه، یعنی فرد دچار بی‌خوابی میشه. این خیلی شایع هست، سندرم خستگی مزمن. علائم پراکنده دیگه‌ای هم وجود داره، مثل دردهای عضلانی پراکنده، دردهای مفاصل، ممکن بعضی از غدد لنفاوی یه مقدار برجسته بشه، فرد ممکن سردردهای پراکنده رو تجربه بکنه یا حتی دچار گلو درد بشه. اینها میتونه علائم همراه سندرم خستگی مزمن باشه.
درسته. خب دکتر، به غیر از این علائمی که فرمودید، ممکنه هستش که دلیل خاص دیگه‌ای داشته باشه که فرد قبل از اینکه دچار اینها بشه این خستگی مزمن درش بروز و ظهور پیدا بکنه؟
ببینید، در واقع دلیل اینکه فرد ممکن خستگی‌های مکرر رو تجربه بکنه، خیلی بیماری‌های متفاوت و مختلفی میتونه باشه. وقتی می‌خوایم بگیم که سندروم خستگی مزمن اتفاق افتاده، ما باید تمام بیماری هایی که ممکنه دردهای عضلانی بده، اختلال خواب بده و یا خستگی میده، اول اونها رو بررسی بکنیم و در صورتی که علت واضحی براش پیدا نشه، در نهایت بگیم این سندروم خستگی مزمن.
بله. فردی که با عنوان خستگی مزمن به پزشک مراجعه میکنه، باید آزمایش خاصی بده یا تشخیص خاصی داره این سندروم؟
دقیقاً، ما یه سری آزمایش خون با انجام میدیم برای مریضامون که حالا علت های شایعی دیگه‌ای که باعث خستگی میشه، مثل کمخونی، مثل کمکاری تیروئید، مثل علل قلبی، علل هورمونی، کاهش کورتیزول خون، تمام اینها رو بررسی میکنیم که ببینیم آیا علت شناخته شده‌ای پیدا میکنیم یا نه. چون در واقع سندرم خستگی مزمن علت خاصی براش وجود نداره. اگر علت خاصی پیدا نکردیم، در نهایت تشخیص خستگی مزمن داده میشه.
پس این علائم و بیماری ها رو باید جدی بگیریم خانم دکتر.
بله بله، چون در واقع خستگی میتونه نشونه خیلی از بیماری ها باشه، از یک مسئله ساده مثل کم خونی تا حتی مسئله خیلی پیچیده مثل سرطان میتونه با یک خستگی ساده خودش رو نشون بده.
بله، خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر مریم عابدنظری، متخصص مغز و اعصاب. شما شنونده برنامه ذهن مغز زندگی هستید. دعوتتون میکنم که بخشی رو بشنوید و در ادامه با ما همراه باشید.
سندروم خستگی مزمن یک اختلال پیچیده است که با خستگی شدید مشخص می شود که حداقل 6 ماه طول می کشد تا خود را نشان دهد و نمی توان آن را به طور کامل با یک بیماری زمینه‌ای توضیح داد. این نوع خستگی با فعالیت فیزیکی یا ذهنی بدتر می شود، اما با استراحت بهبود نمی یابد. اگرچه تئوری های بسیاری مانند عفونت های ویروسی تا استرس روانی در مورد این نوع سندروم وجود دارد، اما برخی از متخصصان معتقدند که ممکن است ترکیبی از عوامل باعث ایجاد این سندروم شود. هیچ آزمایش واحدی برای تایید تشخیص آن وجود ندارد و پزشک می تواند برای رد و یا تایید کردن بیماری های دیگر که علائم مشابهی با این بیماری دارند، انواع آزمایش های پزشکی را تجویز کند. افراد مبتلا به سندروم خستگی مزمن حتی نسبت به انجام فعالیت‌ها و ورزش‌های معمول نیز حساسیت شدیدی نشان می‌دهند. علت اینکه چرا برخی افراد به این سندروم مبتلا می‌شوند هنوز ناشناخته است. برخی افراد ممکن است در هنگام تولد مستعد ابتلا به این بیماری باشند که در این صورت با وجود ترکیبی از عوامل ممکن است بیماری آنها تحریک شود. برخی از این محرک‌ها عبارتند از عفونت‌های ویروسی، مشکلات سیستم ایمنی و عدم تعادل هورمونی. سن، جنسیت و استرس از عواملی هستند که ممکن است احتمال ابتلا به سندروم خستگی مزمن را افزایش دهند. اختلال در تمرکز و حافظه بیمار، درد عضلانی، سردرد، درد مفاصل که همراه تورم یا قرمزی نیست و گره‌های لنفاوی در گردن یا زیر بغل برخی از علائم این سندروم هستند. همچنین خستگی مزمن دارای عوارضی همچون افسردگی، انزوای اجتماعی، محدودیت در سبک زندگی و افزایش غیبت‌های کاری است.
شنوندگان عزیز شبکه رادیوی سلامت، خیلی خوش آمدید به برنامه ذهن مغز زندگی. من در خدمت سرکار خانم دکتر مریم عابدنظری، متخصص مغز و اعصاب هستم و موضوع گفتگوی ما در این برنامه خستگی مزمن و دلایل اون هست. گفتگومون رو ادامه میدیم با این سوال که چه عواملی در بروز خستگی مزمن میتونه مؤثر باشه و نقش داره؟
خب در واقع وقتی که یه فرد دچار این خستگی هست، خیلی این سوال ذهنشو درگیر میکنه که خب من چرا دچار این علائمم؟ اگه مثلا آزمایشام خوبه، مشکل جدی ندارم، چرا دچار این خستگی زیاد و مفرطم که اصلا هیچ جوری هم خوب نمیشه حتی با استراحت کردم؟ خب ببینید، خیلی علت شناخته شده واضحی برای این سندروم وجود نداره. اومدن بررسی کردن، دیدن یک سری ژن ها دخیلن که این خستگی های مزمن اتفاق میفته. یه سری علل ثانویه رو هم شناسایی کردن. مثلا گفتن شما اگه دچار یه عفونت ویروسی بشی، بعضی از ویروس ها ممکنه که در ادامه بعد از این شما بهبود پیدا کردین خستگیش ادامه پیدا کنه، مثل ویروس ای بی وی، یا بعضی از عفونت ها مثل عفونت های ریوی با بعضی از باکتری های خاص بعد از اینکه فرد بهبود پیدا میکنه این خستگی ممکنه براش بمونه. یه چیز دیگه که خیلی نگاه کرده هم تغییرات هورمونیه. وقتی که هورمون استرس، هورمون کورتیزول توی خون میاد پایین، فرد در واقع توانایی های فیزیکی و ذهنیش کم میشه. این رو هم جزء یکی از عللی که میتونه خستگی های زیاد بده شناسایی کرده. و یه علتی که خیلی مهمه الان خیلی از ما باهاش درگیریم، خستگی و استراب و استرس، که این استراب و استرس باعث میشه که فرد دچار اون ناتوانی بشه. همین شناسایی کردن وضعیت زندگی فرد هم علاوه بر بررسی های حالا آزمایشگاهی خیلی میتونه کمک کننده باشه.
بله. خب دکتر، یه نکته ای رو فرمودید من یه قدری حساس شدم، و اون این که ممکنه که فرد آزمایش بده و در طول این آزمایش ها پزشک یا فرد درمانگر متوجه این خستگی مزمن فرد نشه. این وقت بعد از این که حالا فرد شکایت داره از این خستگی مزمن باید چی کار بکنه؟
میدونی در واقع این خیلی جالبه که تو همه دنیا دیدن که در 90% موارد سندرم خستگی مزمن نادیده گرفته میشه. خب علتش همینه، بعد اینکه پزشک بررسی میکنه، تمام آزمایش ها، بررسی های پزشکی، بررسی های قلبی همه رو انجام میده و هیچ چیز پیدا نمیکنه و فرد میاد به من میگه من همچنان دچار احساس خستگی ام. ما نباید فکر کنیم که در واقع اون شکایت مریض یه شکایتیه که در واقع اغراق‌آمیزه. نه، واقعا این علائم وجود داره، ولی ما تو بررسی هامون چیزی پیدا نکردیم، چون گفتیم حتی یکی از عللش میتونه علل ژنتیکی باشه. برای این باز با وجود این ما باید علت های دیگه مثل علت های روحی روانی رو هم بررسی بکنیم.
بله.
و بعد اقدام به درمان بکنیم.
بله. یعنی علاوه بر این که فرد باید آزمایش هایی رو انجام بده، باید در واقع بررسی های ژنی هم انجام بشه و در کنارش اگر که مشکلات روانشناختی داره اونها هم باید بررسی و درمان بشن.
بله، دقیقا همینطور که شما میفهمید.
بله. خب خستگی مزمن چه عوارضی رو برای فرد بیمار ایجاد میکنه؟
ببینید عوارضی که داره در واقع همون علائمیه که میده، مثل عوارض سردرد، مثل گلودرد، مثل اختلال خواب، استراب، استرس. اینها میتونه در واقع جزء عوارض خستگی مزمن باشه و خودش خستگی مزمن رو تشدید بکنه. یعنی شما اگه استراب افسردگی داشته باشی و تشخیص داده نشه، این در واقع یک عارضه ایه که خودش تشدید کننده بیماریه.
درسته. من میخوام بدونم که خستگی مزمن آیا عوارض شناختی هم داره برای فرد؟
بله، دقیقا. یعنی در کنار اون علائم فیزیکی که وجود داره یه سری علائم ذهنی هم وجود داره. خب این علائم ذهنی چیه؟ یکیش اینه که فرد دچار اختلال در حافظه کوتاه مدت میشه، یعنی اون ورکینگ مموری، اون حافظه کار کردیش دچار اختلال میشه. باز یه تغییر دیگه‌ای که سندرم خستگی مزمن میتونه از لحاظ مغزی ایجاد بکنه این هستش که میزان تمرکز فرد کم میشه. این کاهش تمرکز و کاهش اختلال حافظه رو میتونیم از عوارض شناختی سندرم خستگی مزمن در نظر بگیریم.
بله. روی میزان توجه فرد به محرک‌های مختلف چطور تأثیر داره؟
دقیقاً، چون ما میگیم که در واقع تمرکز فرد کم میشه. تمرکز، توجه و حافظه کوتاه مدت در واقع اون لاین های از شناخت فرد هست که در اثر خستگی مزمن ممکنه که دچار اختلال بشه.
بله. ممکنه که با گذشت زمان و درمان نشدن خستگی مزمن فرد در حل مسئله تصمیم گیری و یا یادگیری دچار مشکل بشه؟
دقیقا همینطوره، چون ما میگیم که در بیش از 90% موارد ممکنه که این سندروم تشخیص داده نشه. خب در زمانی که تشخیص داده نشه عوارضش هم به مرور زمان افزایش پیدا میکنه. بنابراین این کاهش تمرکز، کاهش حافظه میتونه به مرور زمان افزایش پیدا بکنه در صورتی که تشخیص داده نشه و اقدام درمانی براش انجام نشه.
درسته. خب دکتر، مواردی رو داشتید که دچار خستگی مزمن بوده باشن ولی برای درمان مراجعه نکرده باشن؟
خب خیلی اتفاق میفته و خیلی اوقات فرد این علائم رو داره، حتی خودش نمیدونه که بخواد به پزشک مراجعه بکنه. گاهی فرد خیلی اکتیوه، شغل بیرون داره، کار خیلی زیادی میکنه، ورزش میکنه. وقتی دچار این علائم میشه، خب خودش متوجه میشه و میره برای تشخیصش. ولی بعضی از افراد هستن که خب خیلی فعالیت فیزیکی ندارن، کار بیرون ندارن، کار خیلی زیادی ندارن. اینها اگه دچار همین سندرم خستگی مزمن بشن، خیلی خودشون ممکن متوجه این تغییرات در ابتدا نشن و خیلی دنبال درمان نرن. شاید به نظرشون طبیعی باشه یا مقتضای سنشون باشه، ولی این جور خستگی هایی که باعث میشه فرد مدام داره این حالت رو تجربه میکنه، با استراحت کردن برطرف نمیشه، با یه کار کوچیک فیزیکی یا ذهنی خستگی زیاد میشه، این حتما باید چک بشه. گاهی اوقات انقدر علائم شدید میشه فرد حتی نمیتونه کارهای روزمره‌اش رو انجام بده. یعنی حتی یه دوش گرفتن، یه خرید ساده کردن، یه بچه رو تا مدرسه بردن به قدری خسته و ناتوانش میکنه. این افراد بعد از یه مدتی که دچار این علائم میشن، میان فعالیت‌هاشون رو محدود میکنن. خیلی اوقات حتی میگن این افراد محدود میشن به کارهای خونه، یعنی حتی حاضر نیست از خونه بره بیرون. خب خیلی مهمه که علائم رو بشناسیم و بفهمیم غیر طبیعیه و دنبال درمانش بریم.
بیشتر در چه گروه سنی این علائم مشهود هست؟
ببینید، در واقع سندرم خستگی مزمن تو هر سنی ممکن دیده بشه، ولی در سنی که خیلی شایع هست و بیشتر دیده میشه، سن بین 40 سالگی تا 60 سالگیه. و نکتهش اینه که این سندرم توی خانوم ها شایع تر.
چرا؟ دلیل خاصی داره؟
نه، گفتیم که ژن ها دخیلن دیگه، برای این شاید بتونیم این رو به ژن ها نسبت بدیم.
بله بله، شاید هم به خاطر مسئله ماهیانه‌ای که در خانم ها اتفاق میفته و دچار کم خونی میشن، این شاید در خانم ها بیشتر دیده میشه.
درسته، ممکنه کم خونی هم جزء علل های خستگی باشه، ولی گفتیم خود سندرم خستگی مزمن مستقیما به علت کم خونی نیست.
درسته.
کم خونی میتونه خستگی بده، ولی اینکه بخواد 6 ماه باشه، مداوم باشه، واسط کردن برطرف نشه، این دیگه میشه سندرم خستگی مزمن.
بله. خانم دکتر، اگر که درمان نشه ممکنه که بیماری‌های دیگه یا اختلالات دیگه رو هم خستگی مزمن در فرد ایجاد بکنه و این اختلالات سوار بر اختلال خستگی مزمن بشن؟
بله، دقیقا همینطوره. ما گفتیم که یکی از علامت‌های کلیدی همراه خستگی مزمن اختلال خواب. یعنی فرد ممکنه خستگی مزمن داشته باشه، بعد دچار اختلال خواب میشه. این اختلال خوابه هی داره تشدید میشه، ولی علت اولیه‌اش رو فرد نمیدونه. و معنی ممکنه که بیاد داروهای خواب سر خود مصرف بکنه و این علائم بیخوابی و خستگی توامن زیاد بشه. چون شما اگه شب نتونی خوب بخوابی، مسلما خستگی در طی روز داری.
برای
این عارضه خستگی مزمن که مثلا اختلال خوابی یکیشه، اگه درمان نشه منجر به تشدید علائم میشه. عارضه دیگه گفتیم که استراب هست و افسردگی. این استراب و افسردگی هم ممکنه تشخیص داده نشه و به مرور زمان تشدید بشه. وقتی تشدید میشه، خودش سندرم خستگی مزمن رو بدتر میکنه.
بله. خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر مریم عابدنظری، متخصص مغز و اعصاب. از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که بخشی رو بشنوید و باز هم با ما همراه باشید.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
دوستان عزیز شنونده، شما برنامه ذهن مغز زندگی از شبکه رادیویی سلامت رو میشنوید. من میزبان سرکار خانم دکتر مریم عابدنظری، متخصص مغز و اعصاب هستم. در این گفتگو موضوع ما خستگی مزمن و دلایل اون هست و از شما دعوت میکنم که باز هم شنونده این قسمت از برنامه باشید. خانم دکتر، بفرمایید که با توجه به چه فاکتورهایی میتونیم این سندروم رو تشخیص بدیم؟
ببینید، گفتیم که تشخیصش تشخیص سختی، تشخیص راحتی نیست. درسته که علائم خیلی واضحه، ولی خیلی اوقات توسط ما پزشکا نادیده گرفته میشه. اینکه چطور باید واقعا این سندرم تشخیص داده بشه، یکیش اینه که واقعا بشینیم با مریضمون صحبت کنیم، حالتاشو بپرسیم، میزان خستگیش رو بررسی بکنیم، علائم همراه رو بررسی بکنیم. از لحاظ خواب باید حتما سوالات مخصوص به خواب از بیمار پرسیده بشه. از لحاظ روحی روانی، استراب ها، استرس ها، افسردگی ها باید صحبت بشه، اگه وجود داره تشخیص داده بشه. و بعد ما برای اینکه بخوایم بیماری‌های جسمی و اون مسائل خطرناک رو رد بکنیم تا در نهایت به تشخیص سندرم خستگی مزمن برسیم، ما نیاز به انجام یک سری بررسی‌ها داریم، مثل بررسی عملکرد قلب، بررسی فشار خون، انجام آزمایش‌های خونی برای بررسی تعادل هورمون‌ها، برای بررسی کم خونی، کمبود ویتامین‌ها. ما این آزمایشات رو انجام میدیم، در کنارش یک شرح حال خیلی مناسب هم از بیمار میگیریم تا در نهایت بتونیم به یه تشخیص درست برسیم.
درسته. خب بعد از اینکه تمام این مراحل رو بیمار طی کرد، خب قاعدتا انتظار درمان داره. چه روش‌هایی برای درمان وجود داره، اهم از درمان‌های دارویی و درمان‌های غیر دارویی؟
خب این خیلی خوبه که همیشه ما تو ذهنمون باشه که برای درمان همیشه یه قرصی وجود نداره که یه قرص ما بدن اینو بخوریم بگیم خب تموم شد خوب شدیم.
ساده ترین راهش اینه دیگه.
دقیقاً. ما خیلی دوست داریم که مثلا خیلی از ما، حالا همه اینطوری نیستیم، خیلی از ما دوست داریم که با خوردن یکی دو تا قرص همه مشکلاتمون برطرف بشه. ولی واقعا چیزی که خیلی مهمه همکاری مریض هست، اینکه چقدر واقعا خودش با ما همراه باشه، به خاطر اینکه ما برای درمان یک سری روش‌های غیر دارویی رو پیشنهاد می‌کنیم. وقتی که علائم خیلی شدید هست و ناچار میشیم میریم سراغ دارو. خب این روش های غیر دارویی چیه؟ ما گفتیم که خیلی نمیدونیم چرا این سندرم خستگی مزمن اتفاق میفته، شاید تغییر ژن ها باشه، ولی میاد یه سری اثراتی رو بدن ما میذاره، هم از لحاظ فیزیکی، هم از لحاظ ذهنی، هم از لحاظ روحی روانی. پس ما میتونیم یه سری کاری انجام بدیم غیر از دارو درمانی که بیایم این مسئله رو در واقع تخفیف بدیم. یکی از کاری که خیلی خوبه و پیشنهاد میکنیم به مریضا اینه که برن پیش مشاورها و روانشناسها و از شناخت درمانی استفاده بکنن. CBT یا Cognitive Behavior Therapy یکی از روش‌هایی که ثابت شده است برای درمان سندرم خستگی مزمن. برای اگه فرد همکاری خوبی داشته باشه میتونه با مراجعه به مشاور و انجام یک سری کارهایی که مشاور بهش توصیه میکنه علائمش رو خیلی تخفیف بده. باز یه نکته مهمی که همیشه توی سلامتی هست ورزش. میگیم ورزش خیلی تو سلامتی مؤثره. حالا این سلامتی چه جسمی باشه چه روحی. دو تا ورزش هست که ثابت شده که برای سندرم خستگی مزمن میتونه به فرد کمک بکنه.
کدوم دو ورزش؟
یکی یوگا هست، یکی تایچی. تایچی یکم تو ایران ناشناخته است، ولی خب یوگا خب قدیمی تره و شناخته شده است. هر دو این ورزش هم تو باشگاه هستم، میتونیم انجامش بدیم. با انجام این ورزش ها میتونیم یه کاری بکنیم که این خستگی ها، این در واقع کاهش حافظه، این بی‌حوصلگی ها، همه اینا بهتر میشه با ورزش کردن.
بله.
پس ما الان یه شناخت درمانی داشتیم، یه ورزش. این دوتا روش، روش های در واقع غیر دارویی هستن.
بله.
حالا میایم میگیم که این کار رو استفاده کردیم، ولی ممکن یه مقدار علائم باقی مونده باشه. حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ خب میایم دقت میکنیم ببینیم چه علائمی مونده برام که داره فرد رو اذیت میکنه. یکیش اختلال خوابه. خب برای اختلال خواب ما میایم خواب رو در واقع بررسی میکنیم، میبینیم کدوم بخشش مشکل داره و بعد بر اساس اون درمان میکنیم. خیلی خیلی توصیه میکنم که افراد قرص خواب رو سر خود مصرف نکنن، چون خیلی عارضه داره براشون. پس میایم خواب رو بررسی میکنیم. گاهی اوقات لازمه فرد رو به کلینیک خواب ارجاع بدیم، چون یکی از علتهای اختلال خواب در واقع میتونه اختلال تنفسی باشه و این فقط با تست خواب تشخیص داده میشه. بنابراین ممکنه فرد برای تشخیص اختلال خوابش ریفر بشه به کلینیک خواب، اونجا بررسی بشه و درمان بشه. بعدش میگیم که خب دیگه چی داره فرد رو اذیت میکنه؟ استراب افسردگی. میایم استراب افسردگی رو درمان میکنیم. باز برای استراب افسردگی روش های غیر دارویی هست، مثل روش های روانشناختی و CBT، ورزش ها هستن و روش های دارویی که اونها رو هم استفاده میکنیم. اگه فرد بدن درد داره، درد عضلانی مفصلی داره، خب قبلش ما بررسی کردیم، میدونیم که مثلا بیماری روماتیسمی نداره، بیماری مفصلی نداره و ناشی از این بیماریه، اون وقت میایم از یه سری داروهای استفاده میکنیم که این دردها کمتر بشه. و اینکه خب حالا بعضیا میپرسن که خیلی ما خسته ایم، اینا مکمل بخوریم، ویتامین بخوریم برامون خوبه؟ در واقع توی تکست‌های علمی اومده بله، مصرف بعضی از مکمل‌ها میتونه میزان خستگی فرد رو کم بکنه، ولی این هم باید تحت نظر پزشک باشه. شما آزمایش‌ها رو دیدیم، وضعیت کبد، کلیه، عملکرد کلیه بیمار رو میدونیم و ما میدونیم که چه مکملی میتونه بهش کمک بکنه. بنابراین توصیه می‌کنیم که از مصرف خودسرانه مکمل هم اجتناب بکنم و این رو به عهده پزشک بذارم.
بله. اگر نکته‌ای باقی مونده که به اون اشاره نکردید و لازم هست که اشاره بکنید بفرمایید.
من فکر میکنم که به کمک شما ما تونستیم تقریبا همه مسائل سندرم خستگی مزمن رو با هم دیگه صحبت بکنیم. از علائمش گفتیم که تو چه کسایی شایع تره، بر تشخیصش چیکار باید بکنیم و در نهایت درمان. من فکر میکنم همه مسائل رو با هم صحبت کردیم.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم از تشریف فرمایی شما سرکار خانم دکتر مریم عابدنظری، متخصص مغز و اعصاب، از اینکه دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید. از شما سپاسگزارم. همینطور از شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه برنامه ذهن مغز زندگی رو شنیدید و با ما همراه بودید تشکر میکنم. همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم. شاد و سربلند باشید.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
جهان رو.